اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. رساله النبوات و المنام و تعلمه. رسیدیم فصل چهارم. در فصل چهارم علامه در این مقام برآمدن که فرایند یادگیری و به تبع مقابلش نسیان را در انسان توضیح بدن با توجه به مطالبی که در فصل قبل مطرح شد. اینکه ما یک علم را بتونیم چجوری فراخوان کنیم در نفس خودمون، علمی که پیش از این یاد گرفتیمش و اکنون کل مجهول شده برامون، انگار نه انگار که بلد بودیمش. علامه فرمودن که انسان فطرتن، یعنی انسان ساختش اینجوریه که فحث عن العله میکنه، دنبال اینه که علت یه چیزی پیدا کنه. علت اینجا دو تا معنا داره، یک معنا در عالم واقع داره، ما مثلا میگیم علت یک شی موجد اون شیه، اون چی کسی که اون رو ایجاد میکنه. اونجا خب افاضه وجود از سمت علت معلول رو پدید میاره. اما همونطور که جلسه پیشین گفتیم عالم خارج رو وقتی ما در معرض ادراک نسبت به اون قرار میگیریم، یک عالم علمی، یک عالم حضوری برای ما شکل میگیره که با اون عالم علمیمون زندگی میکنیم، زیست میکنیم. همین الان پیش روی شما هزاران تصویر هست، اما شما از این هزاران تصویر، از این هزاران جزء چند قسم اون رو بهش توجه میکنید، چند قسمش رو بهش توجه ندارید. شما با توجهاتتون از عالم خارج یک سری حقایق علمی رو میارید، حاضر میکنید در نزد خودتون، حالا از مبصرات باشه یا مسموعات باشه یا ملموسات باشه، از هر کدوم از اینها میتونه باشه. این عالم شما وقتی فحث عن العله میگیم در این عالم، منظور این تعبیر علام است که توی پاراگراف مربوط به صفحه 66 کتابی که چاپ شده و در این نسخه پی دی افی که دوستتون به اشتراک گذاشته، توی همین پاراگراف دومیه که با ثم ان کل امر شروع میشه، یه فعضا وقع خلافه، خط دومشو میخونه، و صادفه الانسان بحث عن العله، انسان از علت جستجو میکنه. قطع شد صدا قطع شد، الان اومد صدا. بله، خط دوم میگه که الانسانو بحث عن العله، انسان از علت بحث میکنه، به جستجوی علت میپردازد. علتهی، یه چیزی که، حالا علت رو علامه اینجا اینجوری معنا میکنه، این نشون میده که در عالم معانی داره این صحبت رو میکنه، نه در عالم رئالیسم که مثلا ما بگیم علت موجد شیه. بله، واقعا اینجا چرا لفظ علت رو علامه داره به کار میبره؟ چون معنا در ارتباط شکل میگیره. بحث عن العله ای عن جمیع المعانی المکتنفت بهی والمربوطت معه. بله، بلکه علت همون همه معانی است که او رو در بر میگیره و مرتبط با اونه. یعنی وقتی که مثلا یه نفر به شما برگرده بگه که کیک زرد رو فرد توجه میکنه بهش، با معانی مرتبط با اون میاد یادآوری میکنه، میگه آها مفهوم کیک زرد، نه این کیک خوراکی زرد داخل چیزه. وقتی ما داریم تو بحثای سیاسیمون بحث کیک زرد رو میکنیم، خب معانی مرتبط سیاسی با کیک زرد نمیتونه کیک زرد تولد داخل قنادی باشه، بلکه این کیک زرد مربوط به انرژی هسته‌ای منظورشه، خب که اون یک فرایندی از اورانیوم غنی شده توی مرحله‌ای تبدیل میشه به کیک زرد. مثلا حالا تو مراحل غنی سازی یکی از مراحلش کیک زرد، بعد حالا میتونه معانی مرتبطه با این باشه که این درصد خلوصش چقدره، چه تأثیری داره، کجای ایران تولید میشه، چیه و همه بحثایی که اولوشه که ایران به این فناوری دست یافت مثلا. بعدش اینه که مثلا یه نفر بگه 20% مثلا اورانیوم 20%، خب این یاد شهید شهریاری میفته، ایشون چه شکلی اینو ایجاد کرد، قبلش اونا مثلا به ما خندیدن گفتن شما نمیتونید ایجاد کنید، قول داده بودن به ما بدن ندادن فلان و معانی از این دست. تو کجای ایران تولید میشه، چه اتفاقی میفته، فرآیند 5% به 20% ها یه نفر بلد باشه، از 20% به 90% و 60% و اینا دیگه خیلی آسونه و ایران راه برای غنی‌سازی با خلوص بالاتر در واقع به دست آورده و و و ببینید یه معنایی رو داره توجه میکنه، تو دل این معانی همه این معانی مرتبطه با اون رو فراخوان میکنه. لذا مثلا اگه یه نفر یادش رفته باشه مثلا مسئله رو، یکی از این سرنخ‌ها، یکی از این معانی مرتبطه در شبکه ذهنی فرد، در شبکه معانی فرد، اگر بتونه اون رو فراخوان کنه سایرینش هم میتونه فراهم کنه. یعنی مثلا بگی شهید شهریاری یاد 20% بیفته، یاد چی شما مطالب این بستگی داره تا چه عمقی از ارتباطات رو شکل بده. وقتی شما دارید مطالعه میکنید یه چیزی یاد میگیرید، دارید ارتباطات جدید بین مجهولات و معلوماتتون پدید میاره. یعنی سری مجهولاتی داشتید، حالا این همونه، مثلا یه نفر میدونی یخچال چیه ولی نمیدونی رفریجریتر هم مثلا همون یخچاله، مثلا برگرده بگه این همون اونه. پس تو جملاتی که مثلا تو منطق ما به کار میبریم میگیم الف به است، یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه ربط بین موضوع و محمول داریم، یکی از اونها برای ما معروف شناخته شده است، یکیش ناشناخته است، یکیش معروفه یکیش مجهوله، و ما با جملاتی که داریم به کار میبریم تو فرایند یادگیری داریم بین این معلومات و مجهولاتمون ارتباط برقرار میکنیم، و اون مجهول چون میاد داخل شبکه ارتباطی معانی که پیش از این ما میدونستیم پیش دانسته های ما بودن، اونم تبدیل به معلوم میشه و همینجوری هی گسترش پیدا میکنه و دامنه معلومات ما گسترده تر میشه. این در ساعت مفاهیمه، در سایر خیلی از معلومات دیگه یا حتی معلومات حضوری هم همین طوره. یعنی یه شهودی یه نفر بکنه یا حتی معلومات محسوسی که ما داریم، مثلا یه نفر بوی سیب رو تا زمانی که استشمام نکرده باشه تصوری ازش نداره، وقتی استشمامش میکنه متوجه میشه، اون رو درک میکنه، تجربهش میکنه، دیگه در معانی مرتبطه اگر یک میوه جدیدی هستن مثلا مجهوله براش، این میوه مثلا توی شهر یا کشور خیلی خاصی مثلا توی منطقه آب و هوایی خاصی پرورش داده میشه، اون رو مثلا بهش عرضه میکنن بگن که مثلا این میوه جدیدیه، خیلی میوه مثلا لاکچریه، خیلی تعدادش کمه، وقتی مثلا میلش میکنه یا بوش میکنه میخواد برای دیگری توصیف کنه، میتونه از همین معلوم نزد شخص دیگه توصیف کنه، یا خودش مشابهت سازی میکنه، در ذهن خودش میگه که این همون سیب خودمونه، مثلا مزده فلان میورم قاطی شده، اینجور چیزیه، مثلا توصیف این شکلی در موردش میکنه و حالا مشابهه یکی فراوان. الان در مرحله آنچه گذشتیم، یعنی دارم یه نکاتی عرض میکنم که بیاید توی این فضا. علامه گفتن که ببینید این اینجوری، حالا ما گاهی اوقات یه مفهومی رو یا یک معلومی رو که یاد گرفتیم مخالفش رو یاد میگیریم، یعنی میفهمیم که اون غلط بوده و مخالفش درسته. مثالی که جلسه پیش میزدیم، مثلا مثال اینو میزدیم که پیش از اون انقلاب کوپرنیکی که رخ داد و اون اتفاقاتی که توی عرصه علم نجوم رخ داد، پیش از این قائل به زمین مرکزی بودن، میگفتن خورشید به دور زمین میچرخه. نظریه جایگزینش شد که گفتن که خورشید نسبت به زمین ثابته، یعنی او ایستاده و زمینه که داره به دورش میچرخه و حالا حرکت زمین بیضویه، در برخی از ایام سال دورتره نسبت به خورشید، در برخی از ایام سال نزدیکتره و خود زمین هم به دور خودش حرکت داره و فصل ها روز و شب اینها معانیش عوض شد. پیش از اون معانی فصل و روز و شب یه جور دیگه تلقی میشد، میگفتیم که زمین دور خورشید میشه، حالا خورشید این طرف زمین رفته اون طرف زمین داره میچرخه مثلا، و درنچه الان شبه یا روزه یا فلان موقعیت روزه یا فاصله زمین با خورشید اون تغییر ایجاد کرده، این معنی ایجاد میشه. الان میگه ببین شما دو مدل یادگیری دارید، یه بار یک معنای الفی رو یاد گرفتی، بعد معنای ب اومده مخالف اونه، داری اونو یاد میگیری. چون معنای ب اومده جایگزین شده، شما توجهت از همه اون شبکه های ارتباطی که قبل از اون دور و اون معنای الف شکل گرفته بود باید معناش عوض بشه دیگه. اون خود اونها هم به سان معدوم نمیشن، بلکه به سان یه مثلا جکی، یه علمکی حول و حوش این مفهوم وایستادن و این مفهوم رو در نزد شما حاضرتر میکن، این مفهوم در نزد شما حاضرتر میشه. شما بهتر اینجا فرآیند یادگیری برات رخ میده نسبت به حالتی که شما این مفهوم جدید و نوعی میخوای یاد بگیری و هیچ مسبوق به سابقه نیست. لذا پاراگراف رو از اینجا شروع میکنیم، و کذالک القول، فکر میکنم داخل اینجا صفحه بعدی میشه، و کذالک القول توی این پاراگراف های شما اینجاست، توی 1, 2, 3, 4, 5, 6 خط ششم، خط ششم صفحه 392، و کذالک القول اذا لم یکن العلم التاری مسبوقا به علم یخالفه به نظیر البیان. این صحبت و نکته ای که ما گفتیم در مورد علم جدیدی که مسبوق به علم مخالفش نباشه نیست، نظیر همینه. یعنی حرفی که زدیم اینجا هم جاریه. پس داره علامه در مورد علم جدیدی صحبت میکنه که از جنس اون علمایی نیستش که ما قبلا یه نظریه در موردش داشتیم، حالا نظرمون عوض شده، پارادایم عوض شده، نظریه جدید شده، اینا نه، این نظریه کاملا جدید داره مثلا یاد میگیره یه نفر. لکن بینهما فرقا، بین این که آدم قبلش یه نظریه داشته باشه، نظریه عوض شده باشه، یا اینکه کاملا علم جدید باشه، یه فرقی هست. و هو ان صورت و تارعتون حیث و کانت مخالفتون کانت موجبتون لصرف نفس عن صورت الاولا و الملائمات هم و او اینه که وقتی اگه شما یه نظریه داخل ذهنت باشه، یه مفهومی داخل ذهنت باشه، حالا نظرت عوض شده، شما یه علم سابقی داری، حالا باید نفست در این حالت موجبتون لصرف نفس عن صورت الاولا، از اون صورت اولیه برگرده به صورت جدید، و از ملائمات اون صورت اولی، یعنی اون معانی که حول و حوش اون شکل گرفته، برگرده به ملائمات این کان اثبت اندن نفس. چون داره نفس با توجهش رو اینا کار میکنه، این موجب رسوخ این معنا در نفس میشه. یعنی نفس داره دوبار کنه اون معنا رو درک میکنه. یه بار قبلا اون موضوع محمولات و حول و حوش اون معنای قبلی رو درک کرده، حالا فهمیده که مثلا از دور میدیده یه چیز داره میاد، فکر میکرده یک انسانی داره میاد، الان فهمیده که اون چیزی که داره میاد انسان نبوده، حیوان بوده، مثلا یه میمونی بوده داشته میومده. سر این که موجوده است، سر این که چجوری میومد، سر این که از کی اومدش که عوض نشده، اون معنای عوض شده. پس به اون معنای مجدد داره توجه میکنه. درسته یه موضوع محمولی عوض شد، ولی معانی مرتبطش توجه به اونا رو که داشته. این خیلی در نفس انسان میشینه، بیشتر یادش میمونه. حتی اینکه آقا من اشتباه کردم، فکر میکردم اون انسانه، نگو حیوان بوده، این خیلی در نفس انسان، در یادگیری انسان بیشتر مینشینه تا یه نفر که برای اولین بار داره این صحنه رو میبینه و اصلا هیچ قضاوت پیشینی، هیچ نظر پیشینی نسبت به اون مسئله ندارد. لعنه، مثل اینکه یه بچه ابتدایی یه چیزی یاد بگیره با یه نفر که دکترا داره مثلا یه چیزی یاد بگیره، اون خیلی انباشته پیش دانستاش بیشتر از اینه و خیلی راحت تر از این جهت داریم صرفا جهت توجه رو مطرح می‌کنیم. امکان داره به دلایل دیگه اون دکترای کمتر توجه کنه. اون دلیلش این باشه مثلا ذهنش بلغمش بالا رفته باشه، حالا یه اتفاقاتی از این دست افتاده باشه، کلا دچار ضعف در توجه باشه. ولی این مثلا مستعدتر باشه، خیلی خوبتر بر جانش میشینه. ولی از جهت یادگیری ما داریم الان بحث کنیم، نه از جهت مزاجی. کانت اثبت اندن نفس، نزد نفس ثابت تره، لأنها منصرفتون ان کل واحدن من ملائماتها و متوجهتون الیها، زیرا او از همه ملائمات با اون منصرف شده و به این داره توجه میکنه. فیکسر و تصور حال ملائماتها و لعلل و الملائمات حلتی صادفتها ابتداءن فکان اثبت اندها و اقرب من التفصیل. چون که این داره ملائماتی که تصور میکنه، تصورش داره متکثر میشه، یه بار مخالفاتش رو میدونسته، یه بار جدیداش رو میدونسته، میدونه این نظریه قبلی که زمین مرکزی مثلا بوده این پیامدها رو داشته، حالا نظریه جدید که خورشید مرکزیه این یکی پیامدها رو داره دیگه، نسبت ما با موجودات عوض میشه، نسبت ما با سیارات و ستاره ها داره عوض میشه، پیش بینیامون بعد عوض بشه فلان و این. ولی تو دستگاه تحلیلیشون قبلی ها رو هم داشته، پس هم قبلی ها رو داره هم جدید ها رو داره، پس این موضوع و محمولات و حول این موضوع چه مخالف چه موافق چه غلط چه نادرست اینها رو بلده، اینا خود واجب میشه در نفسش خیلی بهتر بشینه، خیلی مسئله حل تر بشه، این ثابت تر میشه و به تفصیل نزدیک تره و خیلی مفصل تر داره ماجرا رو نگاه میکنه. حالا داشتم الان میکنم یاد اون جمله که از ادیسون بود فکر کنم یا از تسلا که مطرح شده بود، 100 تا آزمایش روی مسئله کرده بود، 100 تاش هم به موفقیت نیانجام میده بود، بعد گفته بودن وقتتو تلف کردی. صدای بندر دارید؟ دوستان صدا دارید؟ اصلا شد بذارید یه بار خارج بشم وسط شم. الان صدای بندر دارید؟ و از کجای بحث به بعد صدا رو نداشتید؟ از متوجهتون الیها از اونجا به بعد دیگه صدا نداشتی؟ زودتر اعلام کنید، من یه خط و نیم خوندم، توضیح دادم. فیکسر و تصور حال ملائمتها لملائماتها وللعلل والملائمات التي صادفتها ابتداءا فکان اثبت اندها و اغرب من التفسیر. میگه وقتی که شما یه نظریه رو خب بلدید، بعد مخالفش رو بلدید، بعد مثلا زمین مرکزی رو تا حالا میدونستید و نظریاتی که حول و حوش این مسئله است و پیامدهایی که این داره و معانی که این رو در بر میگیره و آشنایی، وقتی با نظری جدید آشنا میشید، علل اینو متوجه میشید، چرا اون غلط بوده رو متوجه میشید و اینا، خیلی شما بیشتر حول و حوش این مسئله میدانید، خیلی مفصل تر میدانید، خیلی در جانتان و نفستان بیشتر نشسته است. تا زمانی که آقا شما در نظر بگیرید که نه، یه معنای ابتدایی مثلا در نظر گرفتید، اولین بار طرف با یه نظریه آشنا میشه. بعد مثال خواستم بزنم الان یاد این حرفی الان نمیدونم مال ادیسون یا تسلا افتادم که گفتش 100 تا آزمایش روی موضوعی کرده و به نتیجه نرسیده بود و او در متن این کارش گفته بود که من با 100 راه نشدن این کار آشنا شدم، 100 راه نتیجه نرسیدن این کار. این مسئله خیلی برای او واضح تره، خیلی آشکار تره، خیلی میتونه جدیتر و عمیق‌تر به مسئله نگاه کنه. و لذا انسان هرچی تجربه انباشته خودش رو عمیق‌تر کنه توی مسئله، در اون کار ماهرتره، در اون کار بر اضلاع اون کار تسلط بیشتری داره، بر مسائل اون احاطه بیشتری داره. به خلاف ما اذا کان ورود العلم ابتداءا، این برخلاف حالتیه که انسان یه علمی به صورت ابتدایی بهش وارد میشه. فینحصر و توجه نفس الى ما صادفت ها منها، اینجا نفس فقط به اون چیزی که بهش وارد شده توجه میکنه. و یقل و انفعالات هل مزاجیه هی نیزن و غیرها، و در این حالت انفعالات مزاجی نفس و غیر اون کاهش پیدا میکنه. دیگه نفس انقدر چیز نیست، چون یه صورتی دریافت کرده بهش توجه میکنه، ولی تو اون حالت قبلی چون میخواست از یه معنایی به خلاف اون معنای برسه، یه معنای رو قبلا تو داخل ساحت نفس نشسته بود، توجه بیشتری میبرد و اون معنا بیشتر در نفس ثابت میشد. و من هنا ما قیله ان قدر نعمت یعلم بعد الفقد، اینجاست که این ضرب المثل مطرح میشه که قدر یه نعمت وقتی از دست میره شناخته میشه. یعنی نعمت سلامتی شما، شما الان سالمید، دندوناتون سالمه مثلا، خب حس خاصی الان به سلامتی دندون نداری، دندون رو دیگه خب قبلا هم گفتیم یه امری تکراری باشه، انسان از اونجایی که به دنبال امر متمایز، امر که متفاوت میکنه شرایط توجه میبره رو اونها، به اون امرهای تکراری دیگه توجه نداره. شما به این که الان دست دارید، پا دارید، قلبتون میزنه، مو دارید، گوش و دهان و بینی و چشم و همین اجزا رو دارید توجه نمیکنید. خب دارم دیگه، همیشه میدونم که دارم. ولی یه زمانی که یه نفر یکی از این نعمت ها رو از دست میده، یکی از این معلوماتش از دست میره، میفهمه که این قدر این نعمت چیه. قدر نعمت بعد فقدش متوجه میشه. کسی که میره یه غلطی میکنه، یه گناهی میکنه، تازه میفهمه که نور ایمان رو از دست داده، چی رو از دست داده. و اینه کسی که داره مثل ماهی درون دریا داره در نور ایمان زیست میکنه، این رو متوجه نیست، شاکر این نعمتش هم نیست، لذت این نعمت رو همین الان هر طور خواست میتونه توجه کنه به خدا. باز مثل که صدا رفت. ببخشید قطع شد، رفتیم سیستم اون رو عوض کردیم به یه سیستم دیگه وصل شدیم. اینجور وقت هاست که انسان قدر یه نعمت رو میفهمه، وقتی که نداشته باشدش، وقتی که ماها الان چون دست داریم، ادراک ما نسبت به دست یه ادراک تکراریه و هست، در جانمان هست مینشینه. اما زمانی که طبق یه حادثه یکی از این اعضا رو از دست بدیم، تازه این نداشتنه، این دست داشتن رو خیلی در جانمان بیشتر درک میکنیم که یه نفر دست داشته باشه یا نداشته باشه. مریض همینطوره، یه نفر لذت میبره همینطوره، رنج میبره همینطوره. حالا این معنی که خدمت رو عرض کردم جا افتاد چه شکلیه؟ یعنی که یه معنی مخالفش میاد میشینه، یا این که یه علم جدیدی ما پیدا کنیم، این رو در نظر دوستان واضحه تا بریم یه معنی جدید تری بگیم. حل اینجا آقا جون، من دسترسی هم بدم با جعفری که فایل رو بذارن. یک واکنشی هم نشون بدید که ما بدونیم حل بریم جلو، بهتر بفهمیم که چه کار باید. علامه از اینجا میرن یه معنایی از لذت و رنج رو باز میکنه. و من هنا کان الالتزاز و تعلم عن الشی بعد الکد و الجد فیه اشد و له نظائر کثیره. به همین دلیله که و من هنا، اینه که لذت بردن ما از یک چیز و رنج ما از نرسیدن به اون یک چیز، بعد از اینکه تلاش و جدیت زیادی برای یک چیز به خرج میبریم، خرج میکنیم براش، خیلی شدیدتره. چرا؟ چون که اون معنای خیلی بهتر اومده در جان یه نفر نشسته. یه نفر یه نعمتی رو همینجوری بهش داده باشن خوب درک نمیکنه. قدر یک چیز رو یک نفر وقتی که نداشتتش به دستش آورده به دست خوب میفهمه. قدر سلامتی رو یه بیمار خیلی بهتر میفهمه. ولی یه نفر از ابتدا یه چیزی داره خوب قدرش رو نمیدونه. که داریم دیگه، انگار پیش فرض بای دیفالت این شخص اینو داره. این خیلی نظائر کثیری داره، یعنی خیلی از هر جهتی، چه مادی چه معنوی، بیایم تو زندگی های خودمون جستجو کنی فراوانه. خیلی از نعمت ها رو انسان ها اینجوری نادیده میگیرن و انسان از این جهت به کفر میفته و مراقبت میخواد، توجه میخواد. شکر مراحل گوناگونی داره. اولین مرحله شکر اینه که انسان متوجه بشه که این نعمته و از یک صاحب نعمتی به انسان عطا شده. مرحله بعدش اینه که حالا اینو به لسان بیاره یا در عمل اون رو در جهت درستی استفاده کنه. ولی همین اولین مرحلهش اینه که انسان این را بداند. لذا در روایات داریم که ورزقنی شکرن لا یخالطه الجهل. خدایا به من یه شکری بده که جهل قاطیش نباشه. این که شکر مقابل جهل گذاشته نشون میده که شکر یک قسم علمه که مقابل جهله. فقط بان ان کل علم فلهو تأثیر ما فی نفس ثبوته. اینم بیان شد که هر علمی یه تأثیری در نفس داره، واقعا تأثیر ثبوتی در نفس داره، حالا یه حالتی رو در نفس پدید میاره یا یک زوالی رو در نفس رقم میزنه. علم اینجوری. و من جهت آثارهی من الفرح و الحزن و الغضب و الشره و نحو ذلک. حالا اون علمه یه آثاری هم در نفس داره، میتونه موجب خوشحالی بشه، موجب ناراحتی بشه، موجب غضب بشه، موجب یک میل بشه در انسان و مانند اینها. و بان ایزن ان صورت الواردت المخالفه اقوا تأثیرن. بیان هم شدش که صورت مخالف تأثیرش خیلی قوی تره. و اثبت و وجودن و وجودش خیلی ثابت تره، خیلی شدید تره. و اثر و زوالن و از بین بردنش اون صورت از ساحت نفس خیلی سخت تره. من از صورت الواردت ابتداءن، از صورتی که به صورت ابتدایی وارد نفس میشه. ببینید تو روایات داریم مثلا آقا، حالا این توصیه اخلاقی اولش بگم، مثلا ما در مورد شهوت داریم که ان نظرت و بذر و شهوه، نگاه کردن بذر خواستنه، بذر شهوت. خب یه نفر این رو همون ابتدا کنترل میکنه، اصلا وارد ساحت نفس نمیذاره بشه، خیلی ساده تره. اما یه نفر نه، توجه میکنه، نگاه میکنه به جزئیات، توجه میکنه، این رو میاره در ساحت نفس میکشونه. خب یه آثاری داره در ساحت نفس. گفتیم علم ما آثاری داره، این علم آثارش این میشه که خب مثلا شهوت این فرد فوران میکنه. بعد خب از اون طرف هم علوم دیگه ای داره از عواقب سویی که هستش، چه دنیوی چه اخروی پیش روشه، میخواد از دست این خطایی که انجام داده رهایی پیدا کنه. درگیر میشه و برای درگیر شدنش هی تلاش میکنه که این صورت شهوانی که توجه کرده بشه ازش زائل بشه. و گاهی اوقات همین تلاشش برای زائل شدن موجب میشه که اون صورت بیشتر در نفسش بشینه. یعنی چه جوری؟ مثلا تصویری نامحرمی آورده تو ذهنش، بعد مثل یه قاب عکس تو ذهنشه، میخواد بهش توجه نکنه، اون اومده صورت جلو ذهنش، پرتش میکنه این طرف ذهنش، بعد دوباره پرتش میکنه اون یکی طرف ذهنش. مثل یه نظریه، ما الان صحبت کردیم این نظریه خلافش اومده، میخواد توجه نکنه، همین که میخواد توجه نکنه خودش توجهه و خیلی این کلنجاره براش زحمت داره پدید میاره، خیلی داره او رو به سختی و مشقت میاندازه. مرحوم نراقی میگه که مثل گوسفندی میمونه شهوت، که این خونه های قدیمی هستن، یه هشت ضلعی مثلا چند ضلعی رو به اون دالان ورودی خونه چند ضلعیه، که از یه ضلع مثلا شماره یکش که وارد میشید، از ضلع مستقیمش وارد حیات نمیشه، از ضلع بغلیش وارد حیات میشه، برای که داخل حیات خونه دیده نشه. اینجوری یه چند ضلعی داشته یه راه روی دالانی ورودی خونه ها، و این با اون معماری بوده که برخواسته از اثر حیا و عفاف و اینا هم توش دیده شده بوده، برعکس برخی از معماری های امروز. بعد میگه که مثل این میمونه که یه گوسفندی، شما با نگاه کردن مثل این میمونه یه گوسفندی رو بذارید وارد این چند ضلعی بشه. این که وارد ساحت نفس ساحت حضور شما میشه دیگه، این رو بعدش شما بخوای بکشی نظری وارد حیات بشه، باید این گوسفنده رو چنگ بزنی، دنده عقب بکشیدش عقب، خیلی سخته این رو بخوای بیاریدش از اون چند ضلعی بیرون. اما همون ابتدا که میخواد وارد بشه، شما او رو به یه طرف دیگه سرشو به چرخونی، این چه اتفاقی میفته؟ این که اصلا راحت مسیر دیگه یا میره و اصلا زحمتی برای شما نداره. لذا زحمت نگاه نکردن خیلی کمتر از زحمت کلنجار رفتنه. تو جامعه امروزی که مثلا خیلی دسترسی به امور شهوانی خیلی گسترده تر از گذشته شده، یعنی بی‌حیایی در جانب عرضه زیاد شده و فرد حتی قصد نگاه کردن هم نداشته باشه، لابدمن نگاهش میفته. اولین توصیه‌ای که تو این حالت این شکل که اگر بین دو مسیر هستی که یک مسیرش حدس این میزنی، میدونی که وارد حریمی میشی که امکان داره منفعل بشی تو اون مسیر، و یه مسیری هستش که کمتر امکان انفعالش هست، مسیر کمتره رو انتخاب کن. زحمتت کمتر میشه، انرژی کمتری ازت میبره، میره تو محیطی که فرد الان ما در ایام جنگیم، این استا مثلا اینترنت قطعه، ولی میره تو محیط این استا نم 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 میره تو اکسپلور این استا میکشه به جاهایی که نباید ببینه، چیزهایی که نباید ببینه. خب اصلا چه فایده‌ای داره برای تو؟ اصلا برخی اصلا این استا ندارن. حالا تو این استا داری، کارت به ضرورته، تو اکسپلور چی کار میکنی؟ در مورد هر چیزی اینو میشه گفته، من دارم در مورد گناه حرام نگاه به نامحرم صحبت میکنم، شما این رو در مورد مباحایی که وقتتون رو داره تلف میکنه و به این معنا برای شما حرامه، این حرفا میشه زد. شبکه اجتماعی بله، ایتا ولتون ها، ساعت ها. خب اگه یه نفر میخواد راحت تر خودش رو مدیریت کنه، در ابتدای ورود میتونه این جلو این کارو بگیره، ولی اگر وارد ساحت نفس بشه مناقشه با اون سخته. نمیگم محاله ها، سخته. حالا اون شخصی که گفتیم یه تصویری اومده داخل ذهنش، تصویره رو شروع میکنه اینجا اونجا جا به جا کردن. اگر یه نفر طبق این چیزایی که از علامه یاد گرفتیم تا حالا بخواد توجهش رو از اون برداره، راه حلش طبق قاعده اشتغال اینه که به یه امر دیگه‌ای مشغول بشه، نه اینکه همزمان به اون مشغول بشه. یه مثال میزنم که جا بیفته. ببینید، میگن به یه نفر گفتن آب حیات کجاست؟ گفتش بعد از اینکه این دره‌های خطرناک رو عبور کردی و از اون باتلاق‌ها عبور کردی و اون جنگل وحشی رسیدی عبور کردی، میرسی به یه کوهی. توی اون کوه یک دونه غار هست در میانه اون کوه. بعد که کوه کشیدی بالا و رسیدی به اون غاره، انتهای این غاره یه دونه چشمه هست. اون چشمه از آبش که اومدی بخوری باید به میمون قرمز فکر نکنی، اون آب حیاته، فقط توجه داشته باش که به میمون قرمز فکر نکن. بعد این آقا این همه مسیر رو طی کرد و این همه سختی و اینا، رسید به اون چشمه، گفت حالا من میخوام به میمون قرمز فکر نکنم. دید فکر نکردن به میمون قرمز خودش عین فکر کردن به میمون قرمزه. کلنجار رفتن با تصاویری که در ذخیره خیال فرد هست خودش موجب تثبیت اونها میشه. راه حلش اینه که به امر دیگری مشغول شویم، به امری مشغول شویم که ما رو غافل کنه از اون. اون که غافل میشیم دیگه اون اثرش کم میشه. باز هم امکان داره بعدها دوباره برای فرد طول کنه، ولی اثرش کمتر میشه. این نکته اینجوری، محیطش رو عوض کنه، بره یه فضای دیگه، بره در یک صحنه قرار بگیره، به یه امر معنوی مشغول بشه، فراموش کنه. و حتی این نیت که این کارها رو داره میکنه برای فراموشی فلان ماجرا رو هم توجه نداشته باشه، چون توجه کردن به این نیت خودش یادآوری میکنه. ادامه ایمت ثم نقول، میگوییم که ان تکرر الورود یوجب الرسوخ و صعوبت الزوال. تکرار یک تصویر، تکرار یک معنا، تکرار یک وارده علمی بر نفس انسان موجب میشه اون راسخ بشه در نفس انسان و زوالش سخت بشه. کنکور کجا برم؟ مدرسان شریف. کتاب چی بخونم؟ مدرسان شریف. کلاس کجا برم؟ مدرسان شریف. با کی مشورت کنم؟ مدرسان شریف. انقدر تکرار میکنه میشینه در جان فرد. هر تبلیغ به قوله شهید آوینی یک تیریست به سمت شما که برای اینکه مقاومت شما برای نخریدن را بشکند. انقدر گاهی اوقات برای فرد تبلیغ میشه که احساس ضرورت میکنه که باید این کار را بکنه. الان میخوای ماشینتو بیمه کنی، با کجا باید بیمه کنی؟ با از کی؟ یا بازار بیمه. انقدر تکرار میکنه که دیگه ملکه شده برات که بذار یه بار برم ببینم از کی چه جوری بیمه میکنه ماشینو، مقایسه میکنه کدوم بهتره، قیمتاش چه فرق داره. یعنی ببینید مهندسی ادراک اینجوریه. وقتی میخوای ادراکات یک نفر رو مهندسی کنی، میخوای انتخاب یه نفر رو معماری کنی، چه در عرصه فردی چه در عرصه اجتماعی، دامنه مدرکاتی که در ساحت حضور اون هست رو، بسامد تکرارشون رو، نحوه تمایز اونها با دیگران رو و اموری از این دست، تناسب اون با نیازهای فرد رو، تمایلات مخاطب رو، همه اینها رو لحاظ میکنه و ادراکت رو ادراک سازی میکنه. توی همین جنگ اخیر اومده چه شکلی ادراک سازی کرده؟ اینجوری که آقا در عرصه نظامی کاری ازشون بر نیومد، حالا عرصه اقتصادی ما میخواهیم فشار بیاوریم. تو خود ایام جنگ اصلا انقدر کالا گرون نشد که بعد از آتش بس شروع شد گرون شدن. و حالا شما به عنوان یه مغازه‌دار، یه نفر که کالاهایی داری، فکر میکنی که پشتیبانی اقتصادی نداری، تهاجم اقتصادی به تو شده و جامعه فضاش وله، هر چقدر میتونی رو قیمت کالا بکشی میکشی و هر کالایی که مرتبط به کالای تو باشه رو گرون میکنی. فولادو زدن، 160 هزار تن فولاد اومده داخل بورس کالا، مثلا عرضه کرده 90 هزار تنش فروش رفته، یعنی مازاد نیازم هست و کف قیمتم 90 هزار تنش فروش رفته. ولی ادراک سازی که رو مخاطب شده اینه که خب هر چیزی که داخلش فلز هستش گرون باید بشه، چون اون رو زدن، در صورتی که همزمان با اون وارداتش آزاد شده، کارهای عملی انجام شده، اما یک پدافند ادراکی درست حسابی رخ نداده که جلوی این ادراک سازی رو بگیره. روانشناسی اجتماعی اینجوری میان مفاهیمی که معانی که دسترسی نداره به فضای مجازی ماها، ولی مثلا یه توییتی داره دیگه، توییتر هم شبکه خبری ما مثلا دسترسی بهش دارن، راهی میاد چیز میکنه. امشب دیگه کار زیرساختای ایران تمومه، زیرساخت بشه بذار همه تون نابود میکنم، دیگه زندگی نمیتونید کنید، فلان کنید، بهم کنید. یه کار ادراکیه این، و میزانی که اینو جدی بیاره انجام بده عملی کنه، پشت جبهه مقابل خالی میشه، مردمش کم میارن، فلان اتفاقای از این دست میفته. همین جنس هم ما داریم ادراک سازی روش انجام میدیم، یعنی ما هم تهاجم ادراکی داریم و او هم میمونه توش. الان مثلا ما سر آبستین، سر اول اسرائیل بعد آمریکا، سر هزاران مورد دیگه ما تهاجم ادراکی کردیم. اینا که موشک نیستن که، ولی خودشون از 10 تا موشک عمیق‌تر عمل میکنن روی جبهه مقابل. و مثلا ادراک سازی که رخ داده مثلا تو ذهن اون طرف، اشکال نداره منطقه سوخته بشه، مهم اینه که تو این کسایی که دارن مثلا از انرژی مصرف میکنن رقیب مقابل توه، تو که خودت اندازه نیاز خودت داری تولید میکنی، هرچند پر از دروغه، ولی مشاوران ادراک سازی میکنن، چه مشاوران ما چه مشاوران آنها. آدم ها با ادراکاتشون عمل میکنن، آدم ها هستند و ادراکاتشون. چی رو اول ببینی، چی رو بعد ببینی، چی رو چجوری ببینی، یه فیلم سینمایی، یه فرآیند ادراکی رو شما، اول به این با این مدل توجه کن، حالا با این موسیقی، به این قسمت از تصویر با این زاویه دید، با این میزان نور و رنگ، با این اکت بازیگر توجه کن، حالا به این توجه کن، حالا به اون توجه کن. ما خیلی ما که هیچی، همین تقریبا غریبه اتفاق بشر در مسئله ادراک پیاده هستیم، خیلی پیاده ایم. ارزشمندترین ساحت وجودمون دادیم، گذاشتیم رو سینی، هر کاری دوست دارید بکنید باش، هر یغما میخواد ببرید، هر کاری، هر بلایی سرش میخواد بیارید بیارید. و یظهر سبب ذلک مما بیناه آنفا من الاختلاف صور عند النفس ظهورا و خفاء. و علت این که یه چیزی تکرارش موجب رسوخ در نفس میشه و زوالش سخت‌تر میشه، در آن چیزهایی که بیان کردیم در فصل چهارم آشکار میشه که چرا این اتفاق میفته. چرا؟ همین یه رو پیش داشتیم صحبتشو میکردیم، یه صورت علمی اگر مسبوق به سابقه باشه دوباره باش کلنجار بری، اثبت اندن نفسه، چه خلافش باشه چه موافقش باشه. ولی اگه اولین بار باشه آمده باشه در ساحت نفس، نفس زیاد درگیرش نمیشه. حالا تکرار یه ماجرا موجب سقوط بیشترش میشه، موجب میشه که زوالش سخت‌تر بشه. اینها فان الرسوخ هو نوع ما من الظهور. رسوخ در نفس چیه؟ یعنی که در نفس، نزد نفس چقدر حضور داره. ما میگیم یه چیز در نفس راسخ میشه، یعنی چقدر آشکاره در نزد نفس. وقتی که یک چیز راسخ نیست یعنی چقدر پنهانه، در ساحت حضور چقدر هست. حالا توحید، حق تعالی، توجه به حق تعالی، توجه به اهمیت ها چقدر در نفس شما راسخه؟ ببینید چقدر در نفس، نزد نفس شما حاضره. رضا گفتن که ما در نزد شما اهل بیت چگونه ایم؟ گفتن که ببینید که ما در نزد شما چگونه ایم. هرچی همش به یاد اونهایی، اونها به یادتن. این خیلی، این روایت باز کردنش نکات دیگه ای هم داره، ولی حالا همین وجهشو که به این درس مرتبط هست. فکلما کسر ورود و صورت، کسرت توجه نفس الیه و قوا. هرچی یه صورتی بیشتر وارد نفس بشه، توجه نفس بیشتر بشه و قوی تر میشه. علت تکرارهای در دین قشنگ اینجا واضحه. چرا این نماز رو اینقدر تکرار باید انجام بدیم؟ چرا این کار رو باید، چرا توجه به این معنا اینقدر تکرار داشته باشه؟ چرا هی تکرار 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 اثر داره؟ تکرار انسان میسازه، تکرار عادتهای شما رو میسازه، تکرار ملکات شما رو میسازه، تکرار شخصیت شما رو میسازه. ببینید چه امری داره هی براتون تکرار میشه، اون داره شما رو میسازه. و کل ما کان کذالک صوب انصراف ها ان، هرچی اون تکرار بشه و نفس بیشتر بهش توجه کنه انصراف از اون سخت‌تر میشه. ای قفلت ها ان، این که اون رو قفلت نسبت بهش ورزه و نسیان حال ما عرفته و اون رو فراموش کنه همونطور که شناختیم. مثلا تو برخی از روایت گفته شده کسی که در روز 20 بار یاد مرگ میکنه اجر شهید داره. معلومه 20 بار یاد مرگ کردن در یه شبانه روز، نه که حالا این یه کلیشه‌ای بشه، ولی حتی کلیشه‌اش هم اثر داره. ما یه دوستی بود ساله اول دانشجوییمون آلارم گوشیشو گذاشته بود یاد مرگ میکرد، میخواست به این روایت عمل کنه، مثلا 20 بار آلارم گذاشته بود که یاد مرگ بیافته. اثر داره. ما قفلتمون از آخرت، آخرت رو برامون پوشونده. هر چی به مرگ توجه کنی یهو چشمت بازتر میشه، توجهت عمیق‌تر میشه، عمیق‌تر به ماجرا نگاه می‌کنی. ضبط نکردم جلسه، این جلسه نه جلسه قبلی اندیشه اسلامی مفصل در مورد آثار مرگ و اینکه مرگ چجوری زندگی رو معنادار میکنه صحبت کردیم و دیگه از اینجا گذشته دیم. ثم نقول ان الانس ان في فالانسان بل مطلق الحيوان، پس حالا که اینجوری شد در مورد انسان و مطلق حیوانات این رو میگیم، ملکتن و حالن، انسان های حالی دارن یه ملکه ای دارن. حال یعنی او علمی که اولین باره یا تعداد ورودش خیلی کم بوده. ملکه اون چیزیه که در نفس راسخ شده. مثلا یه نفر میخواد رانندگی کنه، اوایلی که میخواد رانندگی کنه خیلی این گوشه های ماشین براش مهمه، ای نخوره اون نخوره، انگار هی مدام این گوشه جلوی سمت راست و جلوی چپ رو نگاه میکنه، دو دستی فرمان رو گرفته، اندازه ماشین دستش نیست. ولی بعد یه مدت که دیگه رانندگی کردم، یعنی کلی از این طرف انرژی میگه، بعد یه مدت که رانندگی کردم برای فرد ملکه میشه، برای انجام دادن اون کار نیازمند فکر کردن نیست، نیازمند توجهات ابتدایی نیست، انگار بدن خودش داره بین انسان‌های دیگه را میره. دیگه دو دستی هم فرمان رو نگرفته، یه دستش فرمانه، یه دستش گوشیه، یه دستش داره کارهای مختلفی مثلا انجام میده. حالا تبلیغ کار غیر قانونی نکنیم، گوشی مثلا در حین رانندگی داشتیم مثال میزد. اون اولی حال رانندگی داره، دومی ملکه رانندگی داره. کسی که اوایل بارشه که نماز میخونه، در مورد قرائت نماز حال داره، یعنی هی توجه میکنه بالا و لالین، این زالینش رو مثلا چند تا کشون زش درست تلفظ کرد، فلان بود نبود. بعد چند بار نماز خوندن دیگه از این حالت برش ملکه میشه، میفهمی که چجوری نماز بخونه و دیگه گیر تجوید نماز نیست، توجهش به حقیقت نمازه، توجهش به مقام حضوریه که نزد خدای تبارک و تعالی داره، مخاطبش حق تعالاست، وفود الله داره، داره به بارگاه الهی راه پیدا میکنه. و نعنی بالملکه از صورت العلمیت الراسخت التي یقع و انحل فعلو به سهوله، منظور ما، مقصود ما از ملکه اون صورت علمیه که راسخ شده و فعل انجام دادن بر اساس اون خیلی راحته. ای مع قلت تروی و استراب نفس، یعنی نفس میخواد انجام بده اصلا زیاد ذهن مشغول نمیشه، نفس به استراب نمیافته، سوار ماشین میشه، روشن میکنه، گاز میگیره، میره. ولی اون کسی که بارای اولش میخواد رانندگی کنه، سوار ماشین میشه، سویچو رد میکنه، حالا الان چند دور باید بچرخونم سویچو، آینه رو نگاه کنه، اینور رو نگاه کنه، اونور رو نگاه کنه، پاهام درست در پدالها قرار گرفته نگرفته، دنده سر جاش هست نیست، فلان، هزار یه توجهات اینجوری میکنه. ولی کسی که مسلط بر رانندگی، ملکه رانندگی براش شکل گرفته، دیگه اینجوری نمیشه. در مورد هر مهارتی، هر علمی همین مسئله جاریه. و نعنی بالحال خلاف ذلک، مقصود ما از حال یه چیزی خلاف ملکه است، یعنی چیزی که هنوز راسخ نشده، نیازمند تروی نفس انسان، یه استرابی میگیره میخواد انجامش بده، نیازمند یک فکر و تلاش ذهنیه برای انجامش. پس یه کاریو بدون فکر طرف درست انجامش بده از رو ملکشه، یه کاری رو میخواد انجام بده کلی استراب میگیره، کلی باید تلاش ذهنی بکنه تا انجامش بده، هنوز براش ملکه نشده. و سبب فذلک انکه قد عرفت ان صورت العلمیه کلما کسر ورودها کسر رسوخها و سبب زوالها و کلما کان کذلک سهل وقوع الفعل عنها. و ضعف الحاجة الى الرویه، این دلیلش اینه که هر چیز، هرگاه علمی در انسان راسخ بشه، اون سوال زوالش سخت میشه، از بین رفتنش سخت میشه، در چه فعلا راحت از اون انجام میشه. و ضعف الحاجت و الرویت و الفکر لتحصیل الجزم به وجوبه. این میخواد انجام بده یه کاری رو، به فکر و چیز دیگه زیاد نیاز نداره برای اینکه جزم برای انجام دادنش انجام بشه. یه آدم یه در نظر بگیرید که اولین بار میخواد دزدی کنه، این انقدر باید با خودش فکر کنه، پلیس نیاد بگیرتم، قیامت رو چی کار کنم، وجدان داری یا نداری، فلان داری یا نداری، الان این پوله نشه مثلا بخوری مال حرام سوسک بشی، فلان بچه هات نسلت فلان میشن چی کار میکنه، راه دیگه ای نداری فلان. ولی کسی که بارها دزدی میکنه دیگه هیچ کدوم از این سوالا رو نداره، هیچ تلاش ذهنی لازم نداره. از نوع دغدغه ها و سوالات آدم ها میشه فهمید چی برای طرف ملکه است، چی برایش ملکه نیست. اون کسی که دزده تا میبینه اصلا فکر نمی کنه، برمیداره میبره. در مورد گناه برخی میخوان یه گناهی انجام بدن، هزاران سوال پیش روی خودشون میارن، حالا نکنیم، حالا چی، حالا فلان، حالا بهمون. بعضی نه، تا در موقعیت گناه قرار میگیرن. و یه دیه جالبتری، نه اونهایی که هزاران سوال، نه اونهایی که تا گناه میبینن موقعیتش رو انجام میدن، ادهی هستن در موقعیت گناه قرار میگیرن اصلا اون طرفی هن. مثل یوسف اصلا سوال هم براش پدید نمیاد که حالا ما این کار رو انجام بدیم یا نکنیم. میدوه به سمت درهای قفل شده، این فکر هم نمی کنه در قفل یا قفل نیست، میدوه. این به خاطر چیه؟ به خاطر ملکه تقواشه، به خاطر اینی که ملکه این براش حاصل شده که ربش او رو نجات میده. ربش او رو رها نمی کنه، ربش در دل ابتلا آغوشش بازه و دست اون رو نمیذاره تو پیست گردو. این ملکه شده براش. ولی کسی که کار کشته نشده باشه تو این ماجراها و ابتلاعات زندگی، تازه اونجا این سوال پدید میاد براش که آیا خدا حواسش به من هست؟ آیا خدا منو نجات میده؟ آیا خدا، تازه شبهات اعتقادیش رو میشه. در صورتی که او که سالها تلاش کرده، سالها توجه داشته، سالها شکر کرده خدا رو، براش عمیقاً جا افتاده که حق تعالی دستگیر اوست، حق تعالی، این شبهات مسخره اینجوری دیگه تو ذهنش نسبت به حق تعالی نیست، توی عرصه که قرار میگیره ریبی نداره، شک و تردیدی نداره. شک و تردید برای کسی که یه حالتهایی هنوز براش حل نشده، این در یقین به سر میبره. لذا قرآن کریم در وصف یوسف میگه ولقد همت بهی و هم بها لولا رعا برهان رب بهی. زلیخا به یوسف احتمام کرد و یوسف هم اگر برهان ربش را ندیده بود به او احتمام میکرد. پس یوسف برهان رب را دیده، این دیگه امر یقینیه، یقینی شده براش، حل ربوبیت رب برهانیه، قاطعه، حتمیه. اگر رب حتمیه دیگه جایی تردید کجاست؟ برخی مثل بچه کوچیکایی نسبت به نعمتهای خدا نگاه میکنن که فکر میکنن خدا باباشونه، یه سری نعمتها رو هم به اینا داده، بعد بقیه این نعمتها مال باباهای دیگرونه. بعد خب حالا در این حسرت به سر میاد بابای ما برای ما کم گذاشت، فلان گذاشت. در صورتی که او که رب توست، او که مربی توست، او که دارد تو را پرورش میده، در عطای به تو هیچ محدودیتی ندارد. الان بهترین صلاح تو اینه که همینایی که الان داری و داشته باشی، کیف میکنی با چنین مربی خوبی؟ هیچی برات کم نذاشته؟ یا گمان میکنی چیزایی برات کم گذاشته؟ اگه چنین گمان کفرآمیزی داری، مشکل از خودته. خدا هیچی کم نذاشته. سبحان الله، سبحان ربی، سبحان ربی، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العلا و بحمده، الله اکبر. این رو چند بار در روز میگیم؟ که تو خیلی عظمت داری. این روایتی که نوشتی توضیح داره، اینجوری نیست. اصل روایت رو بیارید، اگر میتونید بیارید با همسرش گفتگو کنید. شما اومدید از یوسف با این نقلی که دارید میکنید رفع اتهام کنید، اتهام سنگینتری پیش روش گذاشتید و اون قتل زلیخا باشه. در هر صورت اون وجهی که ما داریم سرش صحبت میکنیم ثابته. نمیفهمم این چیزی که شما دارید میگید. یا میخواید صوتتون رو وصل کنم توضیح بدید، یا اینکه قتل به سبب مورد تجاوز قرار گرفتن؟ نمیفهمم. مشکل از منه که نمیفهمم. بذارید وصلتون کنم. در اینکه یوسف تردید نکرد دوید سمت درها، هیچ تأثیری در این تفسیر ما نداره. یعنی ما میگیم یوسف تا چرا تردید نشد؟ همش اون طرفی بود. ملکه تقوا براش بود، ربوبیت حق تعالی براش قاطع و یقینی بود. حالا شما توضیحتون رو هی میخواید بفرمایید. سلام و رحمت الله. بله بفهم.
خواهش حیفم میاد که وقت کلاس رو بگیرم، ولی اگر هم بفرمایید از
خواهش میکنم، چون روایت جدیدی بود من خودم دوست دارم استفاده کنم. ولقد همت بهی و هم بها لولا را برهان ربهی.
امام رضا علیه السلام در اون روایتی که هست اینطور میفرمان که ولقد همت بهی زنا و هم بها القتل لولا را برهان ربهی کذلک لنصف عن عصوه و الفحشا.
یعنی یوسف میخواست کسی رو بکشه؟
برداشت مشهوری که از این آیه شده که گفتن که در همه ترجمه ها هست که زلیخا خب هم حضرت یوسف رو کرد و حضرت یوسف هم اراده کامجوی از زلیخا رو کرد. اگر برهان رب رو نمیدید در واقع در این مثلا احتمالا گرفتار شد.
نه، تفسیری که ما کردیم اینجوری بود، ما نگفتیم یوسف هم زلیخا رو کرد، ما گفتیم اگر یوسف برهان رب را نمی دید همه زلیخا را می کرد. نه، تفاوتش اینه، تفاوتش اینه که اصلا این میل در یوسف شکل نگرفت. چرا شکل نگرفت؟ حالا چه میل به شهوت باشه، چه میل به قتل زلیخا باشه، چون برهان رب در او بود. چون رب رو میدید حاکم بر خودش.
این رب رو میدید، بله رب رو میدید میدید بگید، ولی این در واقع اینطور میشه که اگر مثلا منم اگر منم همین الان یکی از زلیخا های خیابان رو میکنم، یعنی میخواهم بکنم، ولی اگر خدا به من برهان نشان بده که من هم نمیکنم.
خب یعنی چی؟ یعنی اگر شما در خیابان زلیخای خیابان را اراده میکنی، اشکالت در اینه که مسئله و نسبت خودت با رب را حل نکردی. که اگر نسبت و مسئله خودت با رب را حل کرده باشی، در خیابان گرفتار همه به اونها را شامل حالت نمیشه. یعنی چی؟ توی روایات داریم میگه که آقا چه کار کنیم که این در روایت مطرح شده، در قصد بسر، در کنترل نگاه چه کار کنیم که ما درگیر نگاه با نامحرم نشیم. میگه عظمت حق تعالی رو یاد کن. عظمت حق تعالی رو یاد کن یعنی چی؟ یعنی حق تعالی در نظرت کوچیکه که این مسئله داره برات پدید میاد، ولی اگه او عظمت مسئله ربوبیت رو برای خودت حل کرده باشی، این جا افتاده باشه، ملکه ای راسخ در نفست شده باشه، به واقع در هر نمازت در شبانه روز در همه اینا این رو حل کرده باشی، دیگه گرفتار تبعیت از شهوت نمیشی. آیه صریح قرآنه، میگه ازا الصلات و تبع الشهوات، اونها که نماز رو ضایع کردن در حالی که از شهوت ها پیروی میکنن. یعنی اینا انگار دوتا قطب مخالف همن، اونا که نماز رو دارن جدی میگیرن، نماز نه به معنای دلار راست شدن، به معنای همین توجهات به حق تعالی. علامه طباطبایی توی المیزان اینجوری نماز رو مطرح میکنه، میگه الصلات هی توجه لله. این اگه برای یه نفر جا افتاده باشه، برای طرف مقابلش هم دیگه اصلا منحل میشه مسئله. نه اینکه مسئله رو یوسف مسئله شهوت داشت با برهان رب حل شد، نه، یوسف اصلا مسئله شهوت براش منحل شده بود. چرا؟ چون برهان رب رو دیده بود. بفهم نفهمید ببخش چیزتون قد شد از دست رسی، دوباره الان بهتون دست رسی. بفهم
مشهور میشه کرد، چون اینجا برهان رب رو خب ایده میگه که خداوند هم مثلا به حضرت نشون داده که قضیه این است، مثلا بعد حضرت در گناه مثلا دو سال نشه، حالا شما فرمایید که پس باید ارتباط رو با رب مثلا درست کنی که در واقع برهان رب به شما نشان داده بشه.
خب ادامه آیه همین معنا رو میگه، میگه و کذالک نصرف عنه السوء والفحشاء، ما اینجوری سوء و فحشا رو از او دور میکنیم. یعنی چی؟ یعنی برهان رب رو، ربوبیت طرف و مسئله اعتقادیش رو حل کردیم، نسبت او با رب رو حل کردیم، اینجوری سوء و فحشا ازش دور شدن. نگفته یوسف از سوء و فحشا دور شده، میگه اصلا این اتفاقی که افتاده سوء و فحشا از یوسف دور شده. خب
اگر این بود که خداوند این برهان رو نشون داد به نظرش که او در واقع گرفتار بشه، باید خود از خودش تعریف کنه نه از یوسف.
خب یه پایه کار یوسف این ماجرا، یه پایش هم خودشه. بماند که یوسف تو ماجرا تعبیه خودشو نمیبینه، ولی خدا داره از یوسف تمجید میکنه. من یوسف رو به عنوان علت قابلی این فیض خدا دارم مطرح میکنم. یعنی چی؟ یعنی خدا به یه نفر برهان رب داده، برهان رب رو یوسف دیده. لولا رعا برهان رب بی، درسته؟ فاعل رعا کیه؟ یوسفه. برهان رب رو کی عرضه کرده؟ حق تعالی. به واسطه عرضه برهان رب سوء و فحش از یوسف دور شده. کی دور کرده؟ حق تعالی. یعنی چی؟ یعنی برهان رب برای همه هست. مشکل تو اینه که در توجهاتت، در نوع نگاهت، این عظمت حق تعالی رو نمیبینی. اینجور نیستش که خدا برای یه بنده کم جلوه کرده باشه، برای یکی زیادی جلوه کرده باشه. نه، مسئله اینه که یه نفر با توجهش عظمت حق تعالی رو درک میکنه، یه نفر با توجه نکردن به حق تعالی عظمتش رو درک نمیکنه. خب دقیقا همین معنا رو میرسونه. افلم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، یعنی این، یعنی ببین تو یک این ملکی داریم در هستی، داریم میبینی در و دیوار و انسانها و اینها، یه ملکوتی داریم در ملکوت آسمان ها و زمین که حق تعالی مالکیت خودش، تدبیر خودش و به اصطلاح دیگه ربوبیت خودش رو با همه هیمنش ظاهر کرده. نمیخوای نگاه کنی به این قسمت ماجرا؟ یعنی توجهت رو نمیخوای ببری به سمت ملکوت سماوات و ارض، میخوای گیر کنی در ملک؟ ببین یوسف رعا برهان ربهی، حل شد ماجراش. تو چی؟ تو میخوای در ظاهر ماجرا گیر کنی؟ ظاهر ماجرا زلیخایی بود که خودش عرضه کرده بود، محیطی بود که فراهم بود برای گناه. ولی چی شد که یوسف در این دام نیفتاد؟ یوسف توجهش رو برد به ملکوت اون ماجرا. ملکوت ماجرا اینو که رب هستش، برهان رب جدیه.
خب در دام چی نیفتم؟
چی؟
در واقع نقطه نزه اصلا این نبود. در واقع اونجا رو در واقع اشتراک داریم و این نقطه اما نقطه خوبی بود که مثلا یه وقت از سوابی که اون قابلیت این را دارد که برهان رب را میبیند و ربوبیتش در واقع کامل هست، یعنی ربوبیت رو درجه خوبی رسیده که داره ربوبیت خداوند متعال رو مثلا میبینه، درک میکنه. لازم میگم به خاطر اون مخلص بودن شده باید دوباره برمیگرده دوباره همون بحث ربوبیتش. اینجا رسه مشترک نقطه نزاع این بود که در واقع ادعا میگن که ما از کنم هم تفاصیل هست هم تو بس ترجمه هم گفتن که آزم این هم رو ما مشترک گرفتن. حالا امام رضا
اتفاقا توی ادبیات قرآن به همین استدلالی که حضرت عالی میفرمایید که هم متفاوته، یعنی هم بها همت بهی، چون دوبار که تکرار شده نگفته همت بهی و بها، نگفته یه لفظ هم رو به کار نبرده، نشون میده هم یوسف و هم زلیخا متفاوته. ولی این به این معنا نیستش که همشون باید حتما از جنس قتل باشه یا از جنس چیز دیگه باشه. بله حضرت رضا علیه السلام اگر این روایتی که میگی من ندیدم روایت روایت درست باشه، بازم به مسئله معاصیب نمیرسه. یعنی میتونه همه یوسف هم همه شهوانی باشه، میتونه همه غضبانی باشه. غضبانی که خیلی سخت‌تر از شهوانیه. میخواست قذف کنه زلیخا رو دیگه، میخواست بزنه زلیخا رو بکشه.
چرا میخواست بکشه؟ چون در واقع مورد تجاوز قرار گرفته.
کی مورد تجاوز قرار گرفته؟ نه کی مورد تجاوز قرار گرفته؟ من نفهمیدم آقا. آقا کی مورد این؟ اصلا این عبارت شما با ظاهر روایت با ظاهر آیات نمیخوره. چرا نمیخوره؟ چون که اصلا یوسف زلیخا رو نگاه نمی کرد. آیه قرآن میگه که از زبان زلیخا میگه قالت حیط لک، میگه که من برای تو آماده شدم. اگر این رو نگفته بود زلیخا، نقل نکرده بود، نشون میده که خب این نگاش نمی کرده که داره با زبان میگه توجه او رو میخواد ببره به سمت خودش دیگه. اگر نگاه میکرد که یوسف نگاه کرد که دید که او مثلا اینج با این وضع اومده بیرون. مرحله غضب، آخه چرا باید یوسف بزنه کسی رو بکشه که چه تجاوزی قرار گرفته؟ میگی یوسف مورد تجاوز قرار گرفته، تجاوزی رخ نداده، یه عرضه ای رخ داده، ایرم نخواسته، فرار کرده دیگه، کشتنش چی بود؟ خب دیگه شما برای که بخوای قتل رو توجیه کنی باید توصیف کنی که زلیخا احتمالا خودش رو پرونده باشه روی یوسف. یعنی در معلوم نیست چه چیزی، از کجا آوردی اینو؟
خب
در رو بسته که از فرار نکنه، این مثلا محیط فراهم باشه، احساس امنیت کنه، با همدیگه رفتن معلومه وقتی هفتا در پشت سر هم بسته میشه این معناش چیه؟ یعنی یه حرف خیلی خصوصی دارم، بیا یه فضا خیلی فضای امنیه، احساس ناامنی نکن، فکر نکن که اگه مثلا با من الان رابطه داشته باشی یکی بیاد داخل این اتاق مثلا آبروت میره و اینا، بیا این دره رو میبندن بعد میرن داخل اتاق بعدی، در رو میبندن بعد میبندن تا هفته چی؟ نه من دارم این میگم یه معنایی که میتونه داشته باشه، اینا همه ضمن همون گفتار زلیخا مشخصه دیگه، میگه قالت هایتولک من آمادم، خب دیگه نمیتونی از این برداشت کنی که حتما ایشون تجاوز کرده، بعد یوسف برای نجات دادن خودش از این تجاوز، حالا یه مثال دیگه نجات دادن خود این تجاوز، آیا مسئلهش اینه که بره زلیخا رو بکشه قتل کنه؟ این روایت خیلی عجیبه، این روایت رو بیارید ببینیم چون باید توضیح میخواد حتما، بعد ببینیم چه اگر روایت صحیح باشه حضرت از چه جهت اینجوری اینو گفته، وگرنه که یوسف که جزای این که یه نفر عرضه کنه خودش این نیست که اونو بگیری بکشیتش که. خیره مباحثه خوبی شکل گرفت، به نظر من توجه خوبی بود، ولی حالا اگرم این روایت هست روایت هم این التفات شما التفات قابل تعملیه که چرا سوء و فحشا رو آورده کنار هم، اینها یا سوء به قتل اشاره داشته یا به چیزی دیگه، این باید روش فکر کرد، یا قتل در اون موضع بوده یا ماجرای با ماجرای استشهاد آوردن نجات دادن جان یوسف بوده، اون بچه‌ای که اومده استشهاد آورده بعد از اون ماجرا، خود پوتیفار و هر کی بوده اسم اون شخصی که شوهر زلیخا بوده، اون مثلا متوجه شده که خرابی کار از زلیخا بوده دیگه حکم قتل نداده، حکم به زندان دادن، این سوء برای اون بوده یا برای قبلش بوده که یوسف قصد قتل داشته؟ نمیخوره آخه با عدالت که یوسف به چه جوازی میخواد یه نفر، شما یعنی هر کی تو خیابون باهاتون بعد خودشو بخواد بهتون عرضه کنه بعد قمه بردارید بزنید لتو پارش کنید طبق این؟
اگر امکان فرار هست بعد فرار کنید، چون امکان فرار نیست،
چون امکان فرار نبود بعد بزنی بکشیتش،
باید احکام فقهی رو مراجعه کنید، ولی خب شاید چه بسه بشه اینو برداشت،
نمیدونم فکر نکنم چه جوازی داشته
باشه، وقتی کسی مثلا شما رو زندانی کرده بعد
سوال جدیدی برای ما پدید آوردیم، ما که ایش کدوم در موقعیت یوسف قرار نگرفتیم، ولی خب سوال فقهی خوبیه. چی میگم؟ نفهمم، حالا بگذاریم ازش. خب ادامه این متن رو من بخونم تا آخر پاراگراف دیگه، رفع زحمت کنیم نمازم نزدیک میشه، خواهش میکنم. و مع شدت ثبوت صورت یضعف المنافیات، وقتی که یه صورت در نزد انسان شدید میشه منافی های اون ضعیف میشه، و تزول و یجهل بها و یقوی العلم بها، اون منافی ها اون چیزایی که در تعارض با اونن زائل میشن، انسان نسبت به اونا جهل پیدا میکنه، یعنی علم نسبت به اون منافی ها هضم میشه، و علم ما نسبت به اون امری که داریم بهش توجه راسخ پیدا کردیم شدید میشه. لذا آقا باید در بستر دینداری ما یه اتفاق حضوری جدی بیفته، ماها خدایی که بهش باور داریم با خدای پارسالمون خیلی باید فرق کنه، اگر عبادت کرده باشیم، اگر توجه کرده باشیم به حق تعالی شدیدتر باید شده باشه نگاه ما به نسبت به حق تعالی، حاضرتر شده باشه و امور منافیه با اون هم باید زائل شده باشه. آقای بهجت میگفتن از آقای قاضی نقل میکردن که اگر یک نفر یک سال نماز اول وقت رو اش مقید باشه و تغییری توش رخ نده، رشد نشه، فلان اتفاق نیفته، بیا توف کنه تو صورت من، یا اینکه میگفتن به مقامات عالیه میرسد که اگر نرسید من را لعن کند، این چنین تعابیری به کار میبردن. این خیلی استدلال عقلش همینه که اینجا الان میگن. فیقل و تروی، دیگه ذهن انسان کمتر مشغولش میشه. یعنی یه نفر درگیر شهوت، راهلش اینه که نمازش رو جدی کنه. نماز رو هرچی جدی میکنه اون ضعیفتر میشه، هی نماز دوباره جدیتر، دوباره اون ضعیفتر. اگر میبینه خودش رو اون داره نمایش میده، یا یه نشتی هایی داره، یعنی یه راههایی برای ورود شهوت برای خودش باز گذاشته، یا نماز رو جدی نگرفته. چون نماز و شهوت با هم دو امر منافی هست. بره آداب و صلات میرزا جواد آقا رو بخونه، آداب و صلات امام رو بخونه، مطالعات زیاد در مورد نماز کنه، نماز اول وقت رو جدی بگیره، نماز در مسجد، در جماعت، در نمازاش با کیفیت، نوافل رو جدی بگیره، وضوع قبل نماز رو جدی بگیره، علمش رو نسبت به این ماجرا هر چی جدی تر میکنه، نماز یه امر محکمتری مهمتری در نظرش جلوه میکنه، مراقبه داشته باشه از صبح تا ظهر. همیشه نمیشه صبح تا ظهر انسان غرق در دنیا، بعد ظهری انتظار داشته باشه این نماز با کیفیتی داشته باشه، دوباره ظهر تا عصر، عصر تا، همینطور قبل خواب برای نماز صبح اول وقت برنامه داشته باشه. این شکلی نم نم این نماز که جدی میشه، اون اثر خودش رو میذاره، منافیات رو نابود میکنه. به خاطر اون تعبیر قرآن دوباره به جز اون آیه از آو صلات و تواشوات، یکی های ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز پس میزنه فحشا و منکر رو. چرا فحشا و منکر رو پس میزنه؟ چون اینا دوتا امر منافره با هم دیگر. فکلما قویت سوره ضعفت رویه حتی ینتهی الی ما لا رویت معه و هو الرسوخ التام. هرچی انسان اون امر در نفس انسان بیشتر میشینه، حاضرتر میشه، انسان کمتر نیازمنده اینه که فکر کنه به اینکه چیه، این چه جوریه، کیفیتش، حالا چه جوری اجراش کنم، چیکارش کنم و اینا. تا جایی میرسه که دیگه اصلا آدم فکر نمیکنه و انجامش میده، اون دیگه رسوخ تام پیدا کرده. حالا این میتونه در جانب نیکی‌ها و فضائل باشه، میتونه در جانب رذایل باشه. خب یه پاراگراف موندش برای جلسه بعد. الان اذان رو بله گفتن دیگه، رفع زحمت میکنیم، انشاءالله از جلسه بعدم وارد فصل پنجم میشیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین.